فصل پانزدهم، پیروزی بعد از سختی. اتومبیلم. پیش از تبعید برای انجام برخی مأموریت‌های مرتبط با فعالیت‌های اسلامی به تهران رفت آمد می‌کردم. در آنجا نیاز به تحرک و جابجایی مستمر داشتم و یک اتومبیل شخصی لازم بود. یکی از برادران مبارز و مخلص ما، یعنی حاج صادق اسلامی، به من پیشنهاد کرد که وقتی به تهران می روم، اتومبیل یکی از بستگانش را که حاج احمد قدیریان باشد در اختیار من بگذارد. من پذیرفتم. حاج صادق اسلامی در فاجعه انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی به دست گروه منافقین به شهادت رسید. عده‌ای از ارکان نهضت اسلامی و شخصیت‌های برجسته انقلابی و در رأس آنها شهید سید محمد حسینی بهشتی نیز از قربانیان آن فاجعه بودند. حاج احمد قدیریان پیش از انقلاب تاجر بود. پس از انقلاب همه کارهای تجاری و ثروت خود را طلاق گفت و در خدمت دستگاه‌های دولتی و انقلابی درآمد. هر بار هنگام ورود به تهران برای گرفتن اتومبیل با حاجی قدیریان تماس می گرفتم و او خود یا پسرش اتومبیل را برایم می آورد و یکی دو هفته اتومبیل در اختیارم بود. سپس هنگام عزیمت از تهران اتومبیل را در پارکینگ فرودگاه یا پارکینگ ایستگاه راه آهن می گذاشتم و سویچ را هم زیر لاستیک اتومبیل پنهان می کردم و به او تلفن می زدم و او می آمد و اتومبیل را می برد. اتومبیلی که در تهران زیر پایم بود، یک سواری پژو 404 بود که یکی از اتومبیل‌های حاجی قدیریان بود. چون ایشان تاجر بازاری بود و چند اتومبیل داشت. ایشان یکی از بسیار آدم‌هایی است که پس از پیروزی انقلاب، کسب درآمد دنیوی را رها کردند تا در خدمت به انقلاب اسلامی با خدا معامله کنند. البته کسانی هم بودند که از انقلاب به عنوان دکان کاسبی برای زندگی خود استفاده کردند. در ایران شهر برای رفت آمد به گوشه و کنار شهر و ارتباط با فرودگاه زاهدان نیاز به اتومبیل داشتم. من برای استقبال هر یک از بستگان و فرزندان که به دیدنم می آمدند با لباس بلوچی به فرودگاه می رفتم. ضمناً لباس بلوچی هم با قیافه و چهره و محاسن من متناسب بود. در آن شرایط به دلیل ممنوعیت خروج من از ایران شهر، پوشیدن لباس بلوچی بهتر از لباس روحانی بود. من هنوز هم آن لباس بلوچی را دارم و گاهی آن را می پوشم. به همین دلیل با حاجی قدیریان تماس گرفتم و گفتم، اگر به نظر شما اهمیت ایران شهر هم به اندازه اهمیت تهران است، برایم یک ماشین بفرست. چند روز بعد، شخصی نزد من آمد و گفت، شما فلانی هستید؟ پاسخ دادم، بله. گفت، برای شما ماشین آوردم. یک اتومبیل پژو 404 را به من نشان داد که البته از نوع سواری نبود. به او گفتم، این را آقای قدیریان فرستاده؟ گفت بله. گفتم اما معمولاً اتومبیل او سواری است. گفت نمیدانم. من مأمورم این اتومبیل را به شما تحویل دهم. ماشین تمیز و نوعی بود. من هنگام تبعید در ایران شهر و جیرفت از آن استفاده می کردم. پس از تبعید اتومبیل را نزد کسی گذاشتم و گفتم آن را برای قدیریان ببرید. و این اتومبیل در آن وقت بر اثر کار کردن در مناطق گرمسیری و جاهای ناهموار هر چه باید بر سرش آمده بود. اما مدتی پس از آمدن به تهران در راه بازگشت از ایران شهر به مشهد، شخصی آمد و اتومبیل را که تعمیر و تمیز شده بود و به صورت اتومبیلی نو در آمده بود به من برگرداند. به او گفتم این چیست؟ گفت این اتومبیل شماست. قدیریان از ابتدا آن را برای شما خریده است. با این خبر غافلگیر شدم. گفتم چرا از ابتدا به من خبر نداد تا لااقل هزینه تعمیر و نظافت را به دوش او نیندازم. اتومبیل نزد من ماند. پس از پیروزی انقلاب به علت شرایط امنیتی اتومبیل ویژه‌ای سوار می‌شدم که سپاه در اختیارم گذاشته بود. دیدم دیگر نیازی به آن اتومبیل ندارم و لذا آن را به ثمن بخس فروختم، چون در آن وقت اتومبیل ارزان بود. سپس 5 بار یا بیشتر دست به دست فروخته شد تا اینکه 2-3 سال پیش یکی از برادران آن را در دست یکی از خریداران دید، از او خرید، تمیز کرد و به من برگرداند. آن اتومبیل هم اکنون در اختیار من است. در مسیر تبعیدگاه جدید برمیگردم به موضوع انتقال به تبعیدگاه جدید. پس از آنکه پلیس موافقت کرد از اتومبیلم استفاده کنم، پشت فرمان نشستم و برادر همسرم آقای حسن خجسته هم که به او حسن آقا می گفتیم و در آن ایام برای چند روزی نزد ما به ایران شهر آمده بود، کنار من نشست. او برای بردن نامه ها و پیام های من برای تبعیدی ها در مناطق مختلف و یزد و شیراز و آوردن نامه های آنها به من به ایران شهر رفت آمد می کرد. اصغر پور محمدی هم به همراه او این مأموریت را انجام داد. عقب هم 2 مأمور هر کدام با 1 تفنگ قدیمی بزرگ نشستند. 1 اتومبیل قدیمی زهوار در رفتی پلیس هم خود را به زحمت به دنبال ما می کشید. طبیعی بود که من از اتومبیل پلیس جلو بزنم. لذا از من خواستند تا پشت سر آنها حرکت کنم. مدتی بعد نظرشان برگشت و دیدن مصلحت آن است که من جلوی آنها حرکت کنم. آنها مانده بودند که چه کنند. گاهی جلو می افتادند و گاهی عقب. اتومبیل من دچار مشکل شد و آب رادیاتور آن جوش آمد. لذا من گاه به گاه می ایستادند و آنها اصرار می کردند که ادامه دهم. اما واقعیت مشکل را می دیدند. پیش از آن که به شهر بم در مسیر میان ایران شهر و جیرفت برسیم، مخزن اتومبیل را از آب پر کردم و به سرعت به طرف بم حرکت کردم تا فاصله زمانی را کوتاه‌تر کرده باشم و خود را از دردسر رانندگی آن اتومبیل که در آن هوای داغ و سوزان آب در خود نگه نمی‌داشت برهانم. اتومبیل پلیس از پشت سر چندین بار علامت داد که بایستم، ولی من اعتنایی نمی کردم. بعد که 2 پلیس در اتومبیل من متوجه فاصله گرفتن ما از اتومبیل پلیس شدند، از من خواستند توقف کنم. اما من توجهی نکردم و فقط گفتم ما به مرکز پلیس می رویم و اتومبیل پلیس همانجا به ما خواهد رسید. به مرکز پلیس رسیدیم. اتومبیل پلیس و افراد آن که از شدت رنج و خستگی و تلاش برای رسیدن به ما لهله می‌زدند، بعد از ما رسید. هوا گرم بود و من فوق‌العاده خسته. دیدم در 1 اتاق نزدیک به در ورودی مرکز پلیس تخت‌های 2 طبقه است. به حسن آقا گفتم برو پیش حاجی صدیقی و به او خبر بده که من در مرکز پلیس هستم. حاجی صدیقی جوان یزدی بود، ساکن بم، که راننده کامیون بود و در کمک به تبعیدی ها همتی عالی داشت و همراه عده‌ای به دیدن ما در ایران شهر می آمد. بدون اجازه گرفتن از کسی روی یکی از همین تخت ها دراز کشیدم و به خواب عمیقی فرو رفتم که البته دیری نپایید، چون برادر یزدی ما با خوش آمدگویی فراوان از راه رسید. به او گفتم اتومبیل من خراب شده و تا جیرفت 12 فرسخ راه داریم. جاده هم کوهستانی و ناهموار و باریک است، به طوری که در برخی جاهای جاده بیش از 1 اتومبیل نمیتواند عبور کند. این جاده در دوران جمهوری اسلامی به یکی از جاده های خوب تبدیل شد. اگر ممکن باشد ما را با اتومبیلت برسانی و اتومبیل مرا نزد تعمیرکار بگذاری. گفت به روی چشم. رفت و اتومبیلش را آورد. اتومبیل شخصی کوچکی داشت. نماز در قهوه خانه. حاجی صدیقی پشت فرمان نشست و من هم در کنارش. حسن آقا و دو پلیس هم عقب نشستند. سه مأمور پلیس هم در اتومبیل خودشان پشت سر ما حرکت کردند. نزدیک ظهر به یک قهوه خانه رسیدیم. این قهوه خانه در یک منطقه ییلاقی زیبای مزین به درختان انبوه قرار داشت. هوایی لطیف و آبی گوارا هم داشت و برای همه کسانی که از این جاده رفت و آمد می کردند آشنا بود، زیرا محل استراحت و صرف غذای مسافران بود. از اتومبیل پیاده شدیم. من به طرف قهوه خانه رفتم و همراهان هم که دو غیر نظامی و بقیه پلیس بودند به دنبالم آمدند. سراغ محل وضو را گرفتم. جایی را در پشت قهوه خانه نشانم دادند و به سمت آن رفتم. دیدم باقی زیباست. وضو گرفتم و به همراهان گفتم بیایید همینجا نماز بخونیم. قاعدتاً می بایستی پلیس به این پیشنهاد اعتراض می کرد، زیرا جایی روباز و بی‌حفاظ و در معرض دید رهگذران بود، اما آنها به این نکته پی نبردند و بعداً متوجه آن شدند. به محض اینکه به نماز جماعت ایستادیم، نظر مردم روستا به ما جلب شد، چون عموم مردم و به ویژه روستاییان، سادات و روحانیون و مظلومان و مخالفان رژیم حاکم آن زمان را دوست می‌داشتند و همه این ویژگی‌ها در عمامه سیاه و لباس روحانی من و حضور پلیس طاغوت در پشت سرم به چشم می‌خورد. وقتی نماز تمام شد، کنار جاده گروهی از روستاییان تجمع کرده بودند و با شگفتی و تحسین به ما می‌نگریستند. نهار خوردیم. به پلیس‌ها گفتم می‌خواهم کمی استراحت کنم. تلاش کردند مرا متقاعد کنند که راه را ادامه دهیم، اما من قبول نکردم. آنها معمولاً در برابر خواسته های من کوتاه می آمدند، زیرا اولاً با من مانوس شده بودند و ثانیاً دیده بودند که من در برابر خواسته های آنها تسلیم نمی شوم، لذا قبول کردند. من خوابیدم و پلیس ها اطراف من ایستادند تا مبادا از چنگشان بگریزم. پس از خواب کوتاهی برخواستم و آماده رفتن شدیم. وقتی به طرف اتومبیل رفتیم، دیدیم ده‌ها نفر دور آن را گرفتند و با صدای بلند صلوات می‌فرستند. متقابلاً سلام و ابراز احساسات کردند. افراد پلیس به هراس و شگفتی افتاده بودند. از اینکه آنها در وضعیت دشواری افتادند، دلم به حالشان سوخت. سوار اتومبیل شدیم و به سمت جیرفت حرکت کردیم. این برخورد که بیانگر ماهیت مردم ماست، تأثیر زیادی بر ما گذاشت. جیرفت. به جیرفت رسیدیم. جیرفت در واقع یک باغ بزرگ است. گویا شهر در اصل یک باغ بوده و بعد در این باغ خانه هایی ساختند و مغازه هایی ایجاد کردند و خیابان هایی کشیدند. هوایش مانند هوای ایران شهر گرم است، ولی مرطوب و مملو از انواع حشرات. هوای ایران شهر خشک و صاف و خالی از حشرات بود. مرا به مرکز پلیس بردند که ساختمانی تنگ و گرفته بود و مسئولانش هم برای استراحت به خانه هایشان رفته بودند. از من خواستند بنشینم تا پلیس ها به محل کارشان برگردند. گفتم من تحمل ماندن در اینجا را ندارم و ترجیح می دهم بیرون ساختمان بنشینم. عبایم را در کنار خیابانی که از مقابل آن می گذشت پهن کردم. خیابان خلوت بود و در آن غیر از برخی آبرین که از دیدن من در جلوی مرکز پلیس تعجب می کردند، کس دیگری نبود. حسن آقا را فرستادم تا سراغ خانه آقای ربانی املشی را بگیرد. او 2 ماه قبل به این شهر تبعید شده بود و من می دانستم که خانه‌ای در آنجا اجاره کرده و خانواده‌اش را هم به همراه آورده است. رابطه من با آقای ربانی املشی رحمت الله علیه قدیمی است و به سال 1336 باز می گردد. من آن زمان او را برای نخستین بار در کربلا که او و آقای هاشمی رفسنجانی آنجا بودند دیدم. سپس میان ما روابط مستحکمی برقرار شد. به یکدیگر علاقمند شدیم و در مباحثه های علمی یکی از دروس به مدت 2 سال با هم شرکت داشتیم. پس از انجام امور اداری در مرکز پلیس راهی خانه آقای ربانی شدیم. مرا که دید خیلی خوشحال شد و گفت: چطور شد اینجا آمدید؟ گفتم: تقدیر بوده. پس از آقای ربانی املشی من دومین تبعیدی این شهر بودم. بعداً مرحوم آقای ربانی شیرازی رحمت الله علیه هم به ما پیوست. کسان دیگری هم به ما پیوستند که در میان آنها برخی از کسبه هم بودند. تعداد ما 9 نفر شد. سیاست رژیم این بود که تبعیدی های آن زمان را که در 10-15 شهر ایران پراکنده بودند در داخل چند شهر محدود جمع کند تا فعالیت آنها در مناطق متعدد گسترش نیابد، چون تبعیدی ها هر جا می رفتند دست به فعالیت های مردمی و اسلامی می زدند. پیر تبعیدی ها. به یاد دارم یک کاسب قومی چند روز بعد از من به جیروف تبعید شد و او هم به منزل آقای ربانی وارد شد. این خانه مقصد همه تبعیدی ها بود. ما ابتدا آنجا جمع شدیم و سپس چند خانه اجاره کردیم و از آنجا پراکنده شدیم. من هنوز لحظه ورود این کاسب را که از تبعیدگاه قبلیش در اطراف خراسان به جیرفت آورده شد در خاطر دارم. در خانه آقای ربانی خوابیده بودم که از دم در صداهایی شنیدم. برخواستم و در را باز کردم. دیدم این تبعیدی با 2 مأمور پلیس و با اتومبیلی پر از اساس و وسایل از راه رسیده و او همه اساسیش را به همراه خود به تبعیدگاه جدیدش آورده. از همان لحظه اول فعالیت و همت و شجاعت و زرنگی این مرد توجه هم را جلب کرد. زرنگی هم کلن از ویژگی های مردم قم است. او از 2 پلیس خواست در فاصله نزدیک به هم بایستند. سپس اساسیه را یکی یکی به دست اولی می داد و او هم به دومی تا جلوی در منزل بگذارند. این کار را هم با سرعت انجام می داد. هر بار هم که یکی از وسایل را به مأمور پلیس می داد به او می گفت:
بگو مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه.
آن 2 پلیس هم توجهی به حرفش نداشتند و حتی می خندیدند و این نشان می داد که او توانسته بود آنها را به شدت جذب خود کند. بعدم فهمیدم که او از 2 مأمور همراه خود خواسته بود تا در مسیر خراسان به جیرفت از قم عبور کنند و با آنها توافق کرده بود که چند روزی را نزد خانوادهش بگذراند و سپس به آنها بپیوندد تا با هم به جیرفت بیایند. و البته همین گونه هم شده بود. در اینجا باید یادآور شوم که مردم قم با زنده دلی، باهوشی و زرنگی خود خدمات بسیاری به انقلاب کردند. حتی روحانیونی که مدت مدیدی از عمر خود را در این شهر مقیم بودند، به درجات این ویژگی قومی ها را کسب کردند. وقتی تعدادمان تکمیل شد، جلساتی در مسجد جامع تشکیل دادیم. پیر تبعیدیان در میان ما آقای ربانی شیرازی بود. او را جلو می انداختیم و به دنبال او حرکت می کردیم. گروه ما عبارت بود از 7 روحانی و 2 کاسه. به مسجد رفتن ما به این شکل جمعی احساسات اهالی را برمی انگیخت. هر شب یکی از ما منبر می رفت و سخنرانی می کرد و پس از آن شعارها بلند می شد. نخستین فریاد شعاری که در مسجد برخاست از طرف زنان بود که از پشت پرده شعار دادند. نخستین خبرهای انقلاب. سرآغاز اخبار انقلاب آن زمان که در ایران شهر بودیم به ما رسید. حادثه قم در 19 دی ماه 1356 رخ داد. سپس حوادث به دنبال یکدیگر پیش آمد. به مناسبت 40 شهدای قم حادثه تبریز پیش آمد و به مناسبت 40 شهدای تبریز، حادثه یزد و حوادث بزرگ دیگر در سایر شهرها واقع شد. وقتی اخبار قم به ما رسید، در قبال آن موضع شگفت‌زدگی توأم با ناباوری داشتیم، چون جو سیاسی اختناق‌آمیز بود و در آن نشانه‌ای از یک تحرک اجتماعی مردمی دیده نمی‌شد. وانگهی انتظار نمی رفت که وضع به گونه ای بالا بگیرد که به حد رویارویی و شهادت طلبی برسد. این حادثه مقدماتی هم نداشت تا باعث شود آن را باور کنیم، بلکه به صورت پیش بینی نشده و ناگهانی رخ داد. واقعا در حد خود رخدادی بزرگ بود که به گونه ای غیر منتظره و بدون هیچ گونه علائم و مقدمات قبلی به وقوع پیوست. وقتی حوادث در پی هم رخ داد، دریافتیم که حادثه بزرگی در حال شکل گیری است. من رخدادها را به دقت پیگیری می‌کردم. جوانهایی بودند که مرا در جریان جزئیات همه اموری که رخ می‌داد قرار می‌دادند. از جمله طلبه‌ای به نام صالحی اهل قم که آن زمان در آغاز جوانی و فعالیت و تحرک بود. در گیرودار آن رخدادها آقای صدوقی از یزد به من نامی کوتاهی نوشت و از من خواست تا درباره جزئیاتی که در کشور می‌گذرد برای او بنویسم و بفرستم. فرصت را مناسب دیدم تا از طریق آقای صدوقی روحانیون کشور را مورد خطاب قرار دهم، با آنها حرف بزنم و تحلیل عمیقی از آنچه در جریان است و مواضع و تدابیری که باید اتخاذ کنند در اختیارشان قرار دهم، زیرا روحانیون عملاً وارد میدان رهبری مردم شده بودند و این نیازمند پختگی، عمق، تأمل در حوادث، ترسیم آینده و هوشیاری در قبال توطئه‌ها بود. چون این ویژگی‌هایی در علمایی که در غیر از حوزه‌های قم و مشهد و یا در جای دیگری جز تهران بودند، به ندرت یافت می‌شد، زیرا بیشتر آنها قبلاً وارد مقوله رهبری وقایع سیاسی آن هم در این وسعت نشده بودند. نامه‌ای در 2 صفحه بزرگ برای آقای صدوقی نوشتم و در آن نظرم را درباره وقایع جاری از بعد سیاسی و دینی بیان کردم. ایشان مجدداً طی نامه‌ای از من سپاسگزاری کرد و خواستار اطلاعات بیشتری شد. لذا 8 صفحه بزرگ راجع به مسئولیت علما در قبال انقلاب اسلامی و رویارویی با توطئه دشمنان برای ایشان نوشتم که این متن به شکل جزوه و بدون نام منتشر شد و در مشهد، یزد و جاهای دیگر توضیح شد. وقتی اثرات مثبت و پر اهمیت این گونه نوشته ها را در تبیین و ترویج موضع رهبران در قبال رخدادها دیدم، به نوشتن ادامه دادم. از جمله اینکه با استفاده از فرصت وقوع حوادث بزرگ شیراز، یک نامه 4-5 صفحه‌ای به آیت الله دستغیب نوشتم و در آن ایشان و همه علمای شیراز را مورد خطاب قرار دادم. نامه ای هم از جیرفت به آقای شریعت مداری نوشتم. علت نوشتن نامه به آقای شریعت مداری انتشار اظهارات او در روزنامه ها بود که کسانی را تندرو خوانده بود. روش آقای شریعت مداری این بود که در اظهارات خود هم رژیم حاکم و هم مردم را راضی کند و البته کفه سنگین تر این اظهارات مربوط به رضایت خاطر رژیم حاکم می شد، زیرا رژیم معنی این اظهارات را می فهمید و در قبال آن موضع قاطعانه می گرفت ولی توده مردم را میشد با یک موضع‌گیری متزلزل و سست فریب داد. عبارت تندروها خطرناک و حساس بود، زیرا اگر بر سر زبانها میافتاد، همه کسانی که در مسیر انقلاب و پیرو خط امام خمینی اعلی الله مقامه بودند، تندرو به شمار می آمدند و محکوم به تندروی می شدند. لذا نامه‌ای به او نوشتم و او را از عواقب بیان چنین اظهاراتی برحذر داشتم. به او گفتم چنین سخنی به رژیم بهانه می‌دهد تا به کشتار توده‌های مردم انقلابی به عنوان مبارزه با تندروی دست بزند و بار گناه این کار بر دوش شما خواهد بود. پیش از آن که نامه را بفرستم، خبر کشتار جمعه سیاه 17 شهریور 1357 که در میدان ژاله میدان شهدای کنونی رخ داده بود رسید. در حاشیه نامه نوشتم این سرآغاز عملیات قلع و قمع تندروها است. ورود من به جیرفت مصادف بود با برکناری جمشید آموزگار از نخست وزیری و روی کار آمدن شریف امامی. این قضیه نشان از تسریع در روند زنجیره‌ای حوادث داشت. بحران سراسر کشور را فرا گرفت و اوضاع به سمتی پیش رفت که کنترل از دست رژیم خارج شد و فشارها نیز کاهش یافت. این عدم کنترل رژیم شامل تبعیدی‌ها هم شد. برخی از تبعیدی‌ها بدون اجازه از جیرفت رفتند. از این عده برخی گرفتار نشدند و نجات یافتند و برخی هم در تهران بازداشت شدند. برخی از آنها حاضر نشدند به جیرفت برگردند. مانند آقای محمد جواد حجتی کرمانی که به سنندج تبعید شده بود و بعد به او گفتند باید به جیرفت بروی. ایشان وقتی به تهران رسید، حاضر نشد به جیرفت برود و در تهران ماند و لذا چند روزی بازداشت شد. ولی من در جیرفت ماندم تا نگویند گریخت یا از تبعیدگاه خسته شد. نمیخواستم مرا مانند برخی برادران در حال فرار دستگیر کنند، چون این کار در شأن من نبود. لذا ماندم تا حکم پایان تبعیدم رسماً صادر شود و میدانستم به زودی، این اتفاق می افتد. آزادی از تبعید. شبی رئیس پلیس آمد و به من گفت شما آزادی. من هیچ تعجب یا خوشحالی از خود نشان ندادم و با این خبر با بی تفاوتی برخورد کردم. از این موضع من خیلی متعجب شد. گفتم می‌خواهم در جیرفت بمانم. تعجبش بیشتر شد و به من اصرار کرد که فرصت را مغتنم بشمرم و بروم. به او گفتم نه، اینجا می‌مانم. من از این حرف مقصودی داشتم، زیرا احتمال می‌دادم آزادی من توطئه‌ای برای از بین بردن من در جاده باشد. شنیده بودم که برخی از تبعیدی‌ها را در مسیر بازگشت در تصادف ساختگی از بین بردند. من این خبر را از رادیو شنیدم که در آن ایام مذاکرات مجلس شورا را پخش می‌کرد و این خبر را یکی از اعضای مجلس گفت. در آن هنگام در مجلس هرج و مرج عجیبی بود. برخی نمایندگان از سر خودشیرینی می‌خواستند از انقلابیون دفاع کنند. وانگهی اصرار رئیس پلیس نیز احتمال چنان توطئه‌ای را تقویت می‌کرد. تصمیم گرفتم خروجم از جیرفت بدون اطلاع رژیم باشد. کسی را به نزد دوستم حاجی صدیقی که راننده کامیون بود و فرد دیگری به نام یزدان پناه فرستادم تا آن دو را به جیرفت بیاورند. وقتی آمدند به آنها گفتم قصد دارم از جیرفت فرار کنم و جریان را برایشان گفتم. گفتند شما را شبانه میبریم و لازم است اتومبیل و اساسیه شما در جیرفت بماند تا رژیم متوجه رفتن شما از شهر نشود. من در خانه اساس و وسایل فراوانی داشتم که غالباً کسانی که به دیدنم آمده بودند برایم آورده بودند. وسایل ضروری را برداشتم و بقیه را گذاشتم. به آنها گفتم این وسایل وقف تبعیدی هایی است که به جیرفت می آیند. اما خوشبختانه کسی از آنها استفاده نکرد. انقلاب به یاری خدا بالا گرفته بود و با لطف و فضل خدا به پیروزی رسید. سحرگاه از جیرفت خارج شده و به بم رفتیم. بعدن یکی از برادران ماشین مرا به بم آورد. دو روز در بم ماندم و با اهالی دیدار کردم. سپس به طرف کرمان راه افتادیم که سفری جالب و سرشار از خاطرات زیبا بود. در این سفر شبانه حرکت می‌کردم. چند دلیل برای احساس یک شادی عمیق وجود داشت. آزادی، اوجگیری انقلاب اسلامی مردم، آینده روشن. اینها همه همراه بود با لذت سفر شبانه در مسیری سرورنگیز. در یکی از مدارس علمیه کرمان اقامت کردم. بعد به بازار رفتم تا کفش و جوراب بخرم. زیرا من در ایران شهر و جیرفت به خاطر گرمای شدید جوراب نمی پوشیدم و این وضع در کرمان مناسب نبود. اما برای کفش پول نداشتم، لذا به خرید جوراب اکتفا کردم. یکی از تبعیدی های کرمان شیخ عباس پور محمدی اهل رفسنجان بود. او ابتدا به بندر لنگه تبعید شده بود و سپس به علت بیماری برای درمان به کرمان منتقل شده و در خانه مشجری متعلق به یکی از تجار کرمان سکونت داشت. وقتی فهمید به کرمان آمدم، مرا به آنجا دعوت کرد و اصرار کرد که بمانم. من پذیرفتم و دو روز در کرمان ماندم. این دو روز هم تماماً دیدار و ملاقات بود، زیرا کرمانی ها از قبل با من آشنایی داشتند و لذا به دیدارم می آمدند و من از صبح تا شب با گروه هایی که برای دیدار به آن خانه می آمدند ملاقات می کردم. در کرمان خبر اعمال فشار رژیم عراق بر امام و محاصره بیت ایشان به ما رسید. سپس به یزد رفتم. آقای صدوقی رهبر این شهر به معنای واقعی کلمه بود. مواضع و وظایف مردم را در تمام امور مبارزاتی و سیاسی و اقتصادی مشخص می کرد و همه چیز به آنها می آمد. با شجاعت تمام در صحنه انقلاب حضور داشت و بدون واهمه از چیزی و کسی همچون شیر با رژیم می جنگید. در ساعات آخر شب بدون محافظ در خیابانها و کوچه ها رفت و آمد می کرد. در یزد بودم که شنیدم امام به پاریس عزیمت کردند. از یزد با هواپیما به تهران و از آنجا به مشهد رفتم. در مشهد ماندم و مشغول فعالیت‌های انقلابی بودم تا اینکه به فرمان امام راحل در جریانی که جای ذکر آن نیست برای حضور در شورای انقلاب به تهران فراخوانده شدم. در 22 بهمن 1357 انقلاب به پیروزی رسید. در اواسط سال 1360 به ریاست جمهوری انتخاب شدم. فاصله میان آزادی من از تبعید تا عضویت در شورای انقلاب حدود 4 ماه بود. همچنان که بین آزادی و انتخاب به ریاست جمهوری 3 سال فاصله شد.
قطره چشم تو چند پی بیداد گرفت که شکیب دل من شکیب دل من دامن فریاد گره. آن که آینه صبح ها قدم لاله شکر مدد از پیشه فرد.